با اعلام ساعت 14 از تهران شبکه رادیویی گفتگو از شما دعوت میکنم با برنامه راویان نور همراه باشید.
بنده باز هم به ملت ایران عرض میکنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید.
راهیان گلزار حسینی
جا منطقه عملیاتی فتح المبینه و ما هم داریم سفره هفتینمون رو کنار شهدا میچینیم.
راویان نور.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالیم که امروز هم با قسمتی دیگر از مجموعه راویان نور میزبان شما شنوندگان مهربان و صمیمی رادیو گفتگو هستیم. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا یکی دیگر از قسمت‌های مجموعه راویان نور رو که می‌پردازه به زحماتی که خادمین شما در راهیان نور کشور در حقیقت انجام میدن و بر عهده دارند تقدیم حضور شما عزیزان بکنه. فراموش نکنید شماره پیامک 30135، شماره پیامک رادیو گفتگو رو و همچنین شماره تلفن پیامگیر 2786-1035 که میتونه به صورت 24 ساعته دریافت کننده نظرات شما باشه. ایران صدا رو هم که میشناسید از طریق سایتش یا برنامه تلفن همراهش شما میتونید هم پخش زنده شبکه ها رو در اختیار داشته باشید، هم بخشایی که پخش میشه و اصطلاحاً آرشیو میشه. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر گفتگو میکنم با یکی دیگر از عزیزانی که در حقیقت میهمان ما هستند در برنامه راویان نور.
کاروانی که در خدمت هستیم کاروان ستاد شهدای گمنام کلان شهر تبریز است. بسیجیان سازمان بسیج شهرداری و ستاد شهدای گمنام حرکت نوعی که شروع شده از پارسال توسط خودروهای سوار شخصی میان مناطق بازدید میکنن به صورت خانوادگی از زاویه خانوادگی.
هر سال قسمت میشه میام کربلای ایران رو زیارت میکنیم. از طرف هیئت وارثان سار الله شهدای گمنام تبریز هستیم. اینم لطف عنایت شهدا است که هر سال ما رو میطلبه میاریم زیارتشون. میشه
به تأثیر از همون ایستگاه صلواتی که در زمان دوران دفاع مقدس در سرا حسینیه بود برپا میشه، خدماتی که اینجا به کاروانهای راهیان نور داده میشه، اکیپهای تعمیرات سیار داریم که به طور رایگان هست در مناطق طلایه، خرمشهر و سوسنگرد و حویزه.
امروز هم ما مهمان ارجمند دیگری داریم که میخوام باهاشون گفتگو بکنم. جناب آقای دکتر معز خادم، فرمانده محترم قرارگاه بین الملل راهیان نور کشور. جناب آقای دکتر خادم سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه راویان نور.
سلام علیکم، منم عرض ارادت و تبریک ایام دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز این برنامه گفتگو.
خب جناب آقای خادم، ضمن خیر مقدم به شما و اینکه تشریف آوردید به برنامه راویان نور، میخوام صحبت کنیم راجع به اینکه خب قرارگاه بین الملل اصلا چه معنی پیدا میکنه؟ چون قرارگاه یعنی یک ستادی که به هر حال شرایط خاص خودشو داره، یک برنامه‌ریزی‌های متمرکز و کلانی رو خواهد داشت. خب پیوست این عبارت به بین الملل، اونم بعد از اون عبارت راهیان نور، چطور با هم دیگه در حقیقت جمع میشن؟ یکم راجع به این مسئله با ما صحبت کنید، شنوندگان بیشتر آشنا بشن.
بله خیلی متشکرم حالا از این شرایط و فرصتی که شما فراهم آوردید. در خصوص راهیان نور خب از زمان مستثمر هستن که یک فعالیت بزرگ ملی و گسترده فرهنگی است که در کشور انجام میشه و الحمدلله سابقه چند ده ساله داره و خدمات و برکات زیادی هم داره. به تعبیر مغازه رهبری برسود که خود راهیانور یک فناوری نرم است که در حقیقت مبدعش خود جمهوری اسلامی بوده و از ابتکارات کاملا بومی و ملی نشأت گرفته.
بله.
فضای درون راهیان نور یک فضای توأم با گردشگری، گفتگو و تاریخ محور و طریقت موتور مولد عناصر اصلی فرهنگی هست. ظرفیت‌های بسیار گسترده‌ای داره که مخاطبینش جوان هستند و الحمدلله شاید جامعه آماری بازدید کنندگان از سرزمین های مرتبط با راهیان نور درصد عمده ایش متعلق به جوانان عزیز اون باشه، هم از دانشجویان، دانش آموزان و سایر اصطلاح قشر جوان جامعه ما. البته خب سایر ظرفیت های اجتماعیمون هم در راهیان نور به کار گرفته میشن و مورد توجهشون قرار گرفته از جمله خانواده ها و سایر اقشار. ما سالها از این مائده آسمانی و ارتباط مستقیم با شهدا و حضور در سرزمین های شهدا بهره‌مند بودیم و استفاده کردیم. در دوران جدید که در حقیقت با استفاده از فضای مجازی و ظرفیت های جدید ارتباطی اشکال ارتباطی بین ملل ها توسعه پیدا کرده، خیلی جای این رابطه بین فرهنگی در قلمرو ملت های مختلف خالی بود و توجه کمتری بهش شده بود.
خب یعنی در حقیقت شما از فرصت فضای مجازی استفاده کردید برای ارتباط میان فرهنگی بین کشور ما و سایر ملل؟
بله، در حقیقت ببینید این رویکرد مربوط به قرارداد بین الملل امتداد دیپلماسی عمومی کشور ما
بله.
با سایر کشور در حقیقت یک جور رابطه بین ملت هاست. در دنیای امروز، در دنیای قبل از امروز روابط بین دولت ها متعارف بود، دولت ها با هم روابط بین المللی زیادی داشتن، ولی از شود که جامعه ما و دوران ما رسیده جایی که ملت ها با هم در ارتباط قرار میگیرن و گفتگو میکنن. قرارداد رایان نور مأموریت داره با استفاده از این نرم افزار ابتکاری جمهوری اسلامی این رابطه بین ملت ها رو برقرار کنه و مفاهیم و معارف غنی اندیشه اسلامی و مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و از طریق زبان خود ملت ها به خود ملت ها منتقل کنه. این موقعیت منحصر به فردی است که البته فضای مجازی این کارو برای ما تسهیل کرده و از طریق اون ضمن اینکه اون بخشی از جهاد تبیین و جهاد روایتگری شکل میگیره و معارف منتشر میشه به وسیله ظرفیت مردمی، دعوت هم میشه ازشون که در صورت که مایلی بیان با حقایق و معارف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آشنا بشید در سرزمین های نور.
بسیار
از مهمانان خارجی که میان اولش خیال میکنن جامعه ایرانی جامعه به اصطلاح رو به زوال بوده یا خدا نکرده دچار به خاطر تحریم ها دچار بحران های شدید اجتماعی اقتصادیه، ولی وقتی به همین شرایط میان و جامعه ما رو ببینن که انقدر سرزنده فعال شکوفا و در حال حرکت هست، اذعان میکنن که ما بر اثر تبلیغات دیدمون یه چیز دیگه بود و الان داریم با واقعیت های جامعه آشنا میشیم، واقعیت های میدانی. من نمیگم در جامعه مشکلات نداریم، اما وقتی یک به اصطلاح علاقمندی میاد سرزمین ما رو بینه میگه با اون چیزی که به ما گفته بودن با چیزی که هستید خیلی فرق میکنه.
بسیار
خوب. در قدر رایان بین الملل وظیفه اصلی خودش این رابطه بین ملت هاست که از طریق خود مردم و جوان ها خصوصا جوان هایی که به صورت داوطلبانه آشنایی دارن با زبان های خارجی و ارتباطات رسانه ای دعوت میشن برای حضور.
بسیار خوب. خب نکات خوبی رو فرمودید، حالا انشالله در ادامه هم با هم صحبت میکنیم. فرمایشات شما رو که میشنیدم یاد دو تا نکته افتادم. قریب به مضمون فرمایشات رهبری در همین اواخر هم این بودش که همین نمونهی که به صورت کامل هم اجرا نشده از انقلاب اسلامی در حقیقت یک نمونهیه که الگوی در دنیا، حالا این قریب به مضمون هست و این عبارت رهبری نیست، ولی خب این که فرمودید که بقیه میان و میبینن که آنچه که تصور میکردن نیست و جمهوری اسلامی پویایی خاص خودش رو داره و رو به رشد و تکامل هست، این هم در حقیقت نکته ایه که خب نباید ازش غافل شد. خیلی جالب بود برای من که شما از این فرصت دیپلماسی عمومی استفاده کردید و تو راهیان نور اون رو خوب نهادینه دارین میکنین به قول قوه الهی. نکته دیگر همین که مقام معظم رهبری همین سالیان اخیر فرمودن که راهیان نور یک فناوری است اگر اشتباه نکنم.
بله
و خیلی هم خب این جالبه که شما دارید حالا در حیطه اون قرارگاه خودتون دارین استفاده میکنید از این فناوری نرم و به پیش میرید. حالا در بخش دوم که در خدمت شما خواهیم بود بیشتر راجع به مصداق‌ها و نمونه کارها و اینها صحبت میکنیم تا شنوندگان خیلی بیش از پیش آشنا بشن، البته و فرصت‌هایی که برای خادمانی که میخوان به صورت افتخاری همراهی کنن راجع به اونها هم گفتگو میکنیم. از شنوندگان عزیز میخوام که در بخش دوم برنامه هم با ما همراه باشن.
شهدا همه اصحاب آخر الزمانی سید الشهدا علیه السلام هستند و پیام آنها عشق و اطاعت است و وفاداری، و چون این چنین است نام امیر و نام حسن در میان این خیل عظیم وفاداران گم می شود و راه آنهاست که باقی می ماند. پس اگر یاد حسن یاد همه شهداست از حسن بگوییم.
همه این دستاوردها متعلق به خون این عزیزان شما هاست. این عزت ملی، این پیشرفت علمی، این استقلال سیاسی، این زنده موندن آرمان‌های انقلابی و سخنان امام، که اینا همه چیزهایی است که برای یک ملت آسان به دست نمیاد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، راویان نور رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه. یادآوری میکنم که ایران صدا در اختیار شماست و پایگاه تلرسانیش و برنامه کاربردی تلفن همراهش برای شنیدن و استفاده کردن پخش های زنده شبکه های مختلف رادیویی و همچنین استفاده از بخش هایی که پخش شده و اصطلاحاً آرشیو شده. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو داشتم تا با فرمانده محترم قرارگاه بین الملل راهیان نور کشور جناب دکتر خادم گفتگو کنم. دقایق پایانی گفتگوی من با ایشون هستش و میخوایم صحبت بکنیم راجع به فرصت‌هایی که برای خادمانی که میخوان به صورت افتخاری فعالیت بکنن در این قرارگاه آیا فرصت‌هایی وجود داره و نمونه‌هایی از فعالیت‌های این قرارگاه رو برای ما خواهند گفت. جناب خادم در خدمتیم.
بله خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که نو بخش اول توضیح دادم فلسفه تشکیل قرارگاه.
بله بله.
تو این بخش عرض میکنم که قرارگاه الحمدلله تقریبا از سال 97 با نمایش محمود رهبری داشتن در خصوص حرکت به سمت یک نهضت ترجمه معارف دفاع مقدس و انقلاب اسلامی شکل جدی خودش پیدا کرد. الان هم این قرارگاه در حقیقت کمیته های تخصصی دهگانی رو تقریبا تشکیل داده. این کمیته هر کدوم وظایف اختصاصی خودشون رو دارن. به صورت مشخص ما کمیته نهضت ترجمه رو اندازی کردیم که بسیار از ناشرین، نویسندگان و علاقمندان این عرصه که همینجا هم سفارش میکنم به جوانهای علاقمند و داوطلبی که مایلن و توانمندی دارن در این عرصه مشارکت کنن و معارف و کتابهای دفاع مقدس که در کشور شاید نزدیک 20-28 هزار کتاب از دفاع مقدس چاپ شده، اما متاسفانه عدد منتشر شده به زبان‌های غیر ایرانی در خارج از کشور شاید به تعداد انگشت‌های یک دست نباشه که موفقیت پیدا کرده باشه. از آن می‌طلبه که یک جهاد میدانی در این عرصه رخ بده. علاقه‌مندان حوزه نشر و انتشارات
چطور اعلام مشارکت بکنن؟ جانم
می‌کنم با توجه به مثلا فرض کنید کسانی که با فرهنگ‌های خارج از ایران آشنا هستن، اما از کشورهای غربی یا شرقی یا آفریقایی یا اروپایی، اصلاً که اون اندازه‌ای که خصوصا دانشجوهای خارج از کشور که ارتباطات فرهنگی بیرونی رو گرفتن و زاویه فرهنگی رو در خارج از کشور می‌شناسن، ارتباط برقرار کنن بین ناشرین خارج از کشور با ناشرین کتب دفاع مقدس انقلابی شده در داخل کشور.
خب چطور با شما مرتبط میشن که این تسهیلگری رو به وجود بیارن؟
ما روی ستاد راهیان نور دوستان سایت مجموعه راهیان نور رو دارن، اونجا میتونن پیام بزنن، ارتباط بگیرن. البته قاعدتاً ظرفیت‌های راهیان نور در سراسر کشور به صورت فیزیکی توسط نیروهای اصفهان که بسیج و سپاه و ارتش جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی و جهاد سازندگی شکل گرفته. دفاتر رسمی ما در خارج از کشور از طریق رایزن‌های فرهنگیمون الحمدلله توسعه پیدا کرده. ریاست محترم سازمان فرهنگ و ارتباطات کشور جناب حجت الاسلام آقای ایمانی پور عضو مجموعه ستادی ما هستند و از مدیران ارشد مجموعه قرارداد ما هستند نزدیک 60-70 درصد که پایگاه فرهنگی ما در خارج از کشور عضو مجموعه ما هستن به هر یک از اون مراکز مراجعه کنن و بگن ما تونستیم ناشر مناسب، ما معتقدیم کتاب در خارج از کشور باید توسط ناشر بومی و مترجم بومی و اصلاً که نویسنده بومی نوشته بشه و ایرانی اگه میخواد بنویسه بسیار برای سخته و ناشر بومی راحت تر هست. خیلی مشتاق هستیم این ظرفیت ملی و جهاد انقلاب نهضت ترجمه همکاری بین ناشرین رخ بده و اینها به اصطلاح همدیگر رو پیدا کنن و اون کتاب به مرحله نشر در اون کشور مقصد رسیده بشه. البته جزئیات دیگه هم داره که الان شما در فرصت کردید.
یکی دو دقیقه راجع به اون کمیته های دیگه هم که فرمودید
غیر از برای نهضت ترجمه، کمیته پژوهش ها و همایش های مرتبط با این اثر اخیرا موضوع رهبری اشاره مستقیمی داشتن که عصر دفاع مقدس از نظر زمانی تمام شده اما عصر بهره برداری از معارف دفاع مقدس و پژوهش و مطالعات روانشناسی و جامعه شناختی این عرصه روی زمین مونده و تشویق کردن جوان ها و دانشجوامون و مقاطع بسیار کارشناسی ارشد دکترامون که به این عرصه بپردازن.
همون عبارت معروف گنج جنگ دیگه یه جورایی.
بله که حالا دوستان علاقه من معارف به اصطلاح قابل استخراج از گنجینه دفاع مقدس رو به صورت موضوعات قابل مطالعه پیشنهاد بدن. ببینید ما بخش مهمی از جامعهمون درگیر شدن، بسیار از خانواده‌های شهدای ما عزیزانشون از دست دادن اما همچنان مقاوم و مستحکم ایستادن. این اتفاقی نیست. شما ببینید خرمشهر ما توی جریان سیاسی نظامی توسط دشمن اشغال شد اما کمتر از 2 سال جامعه ما به گونه‌ای رفتار کرد که تونست به صورت خودکفا و با ظرفیت ملی و بومی خودش خرمشهر رو فتح کنه. این فتح خرمشهر در حالی که کشور در محاصره بود یک اثر بزرگی از کارآمدی نظام که در یک شرایطی دشمن حمله کرد، شهر ما رو در غافلگیری تصرف کرد، اشغال کرد، ظلم کرد، تجاوز کرد اما جوانهای مملکت با یک راهبرد کلانی که حضرت امام دادن حضور پیدا کردن و شهر جاوید خرمشهر رو از دست دشمن دروردن و به کشور ملحق کردن. این موتور پیروزی، موتور پیشرفت کشور ماست. این باید مطالعه بشه، این باید مطالعه بشه و الگو داده بشه جوانهای دنیا و سرزمین دنیا که نترسید، نهراسید و میشود مستقل بود، میشود آزادی داشت و میشود از این آزادی و استقلال دفاع کرد با الگوی جمهوری اسلامی. راهیان نور این پیامو باید در زر و بستر معارف اساسی انقلاب اسلامی با ادبیات و فرهنگ کشور بومی خودش از سبت که طراحی کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر فاضل.
این مأموریت و پیام شهدا بخش مهمی از مأموریت و کمیته های تخصصی ماست که عرض کردم حدود 10 تا سلاح.
بله من حالا راجع به همین می‌خوام این نکته بگم چون فرصت ما به اتمام رسید. شما ماشاءالله خیلی خوش سخنید، من حالا حرفتون کم قطع کردم و البته در حقیقت تعداد کلمه در دقیقتون اصطلاحاً و آهنگ گفتارتون هم بالاست و محتوای بالایی رو در اختیار شنوندگان قرار دادیم. 8 تا کمیته دیگه مون طلب ما که ببینیم توی این قرارگاه بینرم به چه صورت کار میشه. من پیشنهاد دادم به تهیه کننده محترم اگر بتونیم که تلاشمون رو خواهیم کرد یک برنامه دیگه هم در خدمت شما باشیم که اون 8 تا کمیته دیگه این قرارگاه بینرم که این همه داره کار انجام میده و خب برای خود منم جالبه با فکر با فلسفه با اندیشه از بالا اومده و در حقیقت داره خروجیایی رو تبدیل به کمیته کرده و خروجیایی رو داره در سطح اجرایی پیاده میکنه. انشالله با در حقیقت مردم در میون بگذاریم. خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما جناب آقای دکتر خادم فرمانده محترم قرارگاه بین‌الملل راهیان نور کشور. فعلا با شما خداحافظی میکنم، امیدوارم در برنامه دیگری در خدمت شما باشم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز ارجمند، راویان نور دیگری تقدیم حضورتون شد با حضور جناب آقای دکتر خادم فرمانده محترم قرارگاه بین‌الملل راهیان نور کشور با همراهی همکارم جناب آقای بنی صفار تهیه کننده محترم و دیگر همکارم سرکار خانم صدیفی صدا بردار ارجمند. من مرتضی خوشگام این افتخار رو داشتم تا میزبان شما شنوندگان عزیز باشم. در پناه خدا باشید.
باز کن پنجره را که بهاران آمد، که شکفته گل سرخ به گلستان آمد.
پایان زمستان، آغاز بهاران. شاد باشه نوروز سال 1401 در رادیو بهاران. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز، رادیو بهاران 24 ساعته.
رادیو بهاران.
سر نازنی او دست نغاره، عد سر نازنی او دست نغاره. بهار زندگی زیبا و بسته، گل و بلبل بازه پیدا و بسته. به مرد خاک دی تاب تاب زنه آی، قیامت پندری من آب بسته، قیامت پندری من آب بسته. کن دروازه تازه بهاره، زمین و آسمان دست بکاره. چیه می دیل خوشی غم چه تماشا، می دیل مثل نسیم نو بهاره، می دیل مثل نسیم نو بهاره. نسیم دست فرس می دیل می دیل، وسی خورشید به بط دیل بی دینی. گل آفتاب پرست می دیل می دیل، گل آفتاب پرست می دیل می دیل.
بهاره آی بهاره آی بهاره،
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بخش دوم برنامه ها رو از رادیو گفتگو آغاز میکنیم. تهیه کننده این بخش سرکار خانم مهرابی، صدا بردار آقای محمدی و هماهنگی جناب آقای مرادی و بنده هم کوشکی گوینده این بخش. امیدواریم همچنان همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بفرمایید. اگر نظری داشتید، نظرات سازنده و مفید خودتون رو حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات صائب و سازنده شما هموطنان گرامی بتونیم برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. انشالله که شما عزیزان شنونده که با ما همراه هستید از طریق 301035 هم سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو ارائه بفرمایید. خوشحال میشیم که با ما همراه باشید تا ساعت 22 ده شب.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب، رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن مسئله اصلی مسئولان اجرایی باید اقتصاد باشه و به همین مناسبت هم امسال رو سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری فرمودند. به هر حال برای اصلاح امور اقتصادی کشور باید به طور قاطع به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم.
ما در سالهای گذشته هر سال یک عنوانی رو با نام شعار سال مطرح کردیم برای اینکه مسئولین عمدتاً قوه مجریه و در حاشیه اون قوه مقننه و قوه قضاییه و همچنین آحاد مردم، اونجایی که به مردم ارتباط مستقیم پیدا میکنه، در این جهت حرکت بکنن. در بعضی از سالها تطبیقات خوبی هم در این زمینه به دست آمده، بعضی جا هم البته در بعضی سالها هم کمکاری هایی وجود داشته که در سال 1400 ما مسئله تولید را مانع زدائی ها و پشتیبانی ها مطرح کردیم. کارهای خوبی هم نسبتاً انجام گرفته که باز هم ادامه داره و باید ادامه پیدا کنه. در این چند ساله بنده تولید رو عمدتاً محور قرار دادم برای شعار سال با یک قیدی، با یک خصوصیتی. علت هم این است که تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشوره. تولید ملی در واقع راه اصلی عبور از سختی ها و دشواری های اقتصادی برای کشوره. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور رو مسئله تولید، رواج تولید ملی و رونق تولید ملی، این مسائل رو حل میکنه. طبیعت تولید اینه، این است که ما روی تولید تکیه کردیم. یعنی رشد اقتصادی رو افزایش میده، اشتغال ایجاد میکنه، تورم رو کاهش میده، درآمد سرانه رو افزایش میده، رفاه عمومی ایجاد میکنه. علاوه بر این دارای تأثیرات روانی است، اعتماد به نفس ملی رو بالا میبره، احساس عزتمندی رو در ملت به وجود میاره. تولید چنین اکسیری است، یک چنین حادثه مهمی است. تولید ملی اگر انشالله به بهترین وجهی پیش بره، لذا ما رو مسئله تولید تکیه کردیم. تو این چند سال بی تأثیر هم نبود، به الحمدلله تأثیرات خوبی هم داشت. امسال هم من تولید رو میخوام مطرح کنم، منتها یک لایه جدید، یک چهره جدید از تولید رو میخواهم مطرح کنم و اون عبارت است از تولیدی که دارای دو خصوصیت باشه. یکی این که